بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان. تقاضا میکنم به روان تابناک حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر بزرگوارش و همسر مظلومش و فرزندان معصومش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در جوار امامزادگان ذریه پیامبر هستیم، به روان تابناک امامزادگانی که ما مهمان اونها هستیم، عالمانی که در اینجا خفته‌اند، مؤمنین مؤمناتی که منتظر دعای شما هستند، به روان پاک همه اونها صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب نهم دی، برگی درخشان از تاریخ ملت ایران برای مجد و عظمت ملت غیور ایران هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خوب، شبهای جمعه فرازی از آیات قرآن را انتخاب میکنیم. امشب موضوع فرهنگ پوشیدگی یا برهنگی. سوره مبارکه اعراف از آیه 19 فکر میکنم تا آیه 26-27 رو بخونم. قرآن کریم تقریبا 260 قصه داره. این اولین قصه قرآن است. خداوند وقتی بابای ما آدم و مادر ما حوا را آفرید، قبل از اینکه این زندگی به این شکل آغاز شود، یه دوره تمرینی، یه دوره آزمایشی، مثل نظامی ها که یه مانوری انجام میدن، جنگ جدی نیست، در دریا، در هوا، در کویر، در کوه، تا جدی بگیرن، اگر جنگ بود بدونن چه با چه مسائلی روبرو خواهند شد. خداوند قبل از اینکه زندگی آدم و حوا به صورت جدی در این کره خاک آغاز شود، این دو نفر را به باقی فرستاد به عنوان تمرین، به عنوان تمرین. با این آیه شروع می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. ای آدم، تو و همسرت در این باغ اسکان پیدا کنید. فکلا من حیث و شئتما، هر چی میخواید از میوه های این باغ میل کنید، گلابی، انگور، سیب، موز، آلبالو، هر چی میخواید از این خوردنی ها میل کنید. ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت که نمیدانیم اون درخت چه بوده، هرچه، درخت سیب مثلا، به این درخت نزدیک نشوید، که اگر نزدیک بشید فتکونا من الظالمین، از ستمکاران خواهید بود. یعنی یه دوره تمرینی در یک باغ با دستوراتی از فرمانروای عالم. دستورات هم خیلی آسان، هر کاری میخواد تو این باغ بکنید، فقط به این درخت نزدیک نشوید. شیطان وارد اون باغ شد، از یه راهی، از یه روزنه‌ای، از یه سوراخی خودش رو رسان به این دو نفر، آدم و حوا. فوسوسه، یعنی اونها رو تحریک کرد. کلمه وسواس در زبان عرب اینطوری معنا شده: اگر یه جایی باشه طلا و جواهرات زیادی باشه، طلا فروش ها دیدین که آخر شب که کارشون تمام میشه این طلاها رو بر میدارن توی یک ظرفی میذارن توی گاو صندوق. فرض کنین الان میز جلو من یه 3-4-5 کیلو طلا باشه، گردنبند، گوشواره، انگشتر، حلقه، شما چه حالتی پیدا میکنین؟ دل شما یه جوری میشه، همونو عرب میگه وسواس. یعنی وقتی آدمیزاد به یه چیزای بر میخوره که تحریک میشه، حالا یا در قدرت یا در ثروت یا در شهوت تحریک میشه، یعنی دلش یه جوری میشه، به اون میگن وسواس. شیطان وسوسه کرد. من از شما میپرسم آدم را یا حوا را؟ ها؟ هر دو را. فوسوسه لهما الشیطان، یعنی شیطان هر دوی اونها را تحریک کرد. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. منظور شیطان چی بود که به این دو نفر آدم و حوا نزدیک شد؟ کلمه سوآت که هم در این صفحه هم صفحه بعد آمده، یعنی چه؟ ما در هر درسی 2-3 کلمه رو معنا میکنیم، خواهش میکنم دقت کنیم. سوآت یعنی چه؟ خداوند ما آدم ها رو از 2 جنس آفریده، دختر پسر، مرد زن. برای بقای نسل ما یه ابزارالاتی تو وجود ما قرار داده، در جنس مذکر یه ابزاری، در جنس مؤنث یه ابزاری. ما رو هم یه جوری آفریده، دوست نداریم اون چیزا پیدا باشه، بهش میگن سوآت. سوآت یعنی یه اندامی از بدن که تو خانوم‌ها یه شکلیش هست تو آقایان، و بشر دوست نداره پیدا باشه، خدا اینطوری آفریده، بهش میگن سوآت. شیطان خواست اون اندام برهنه باشه. حدیث داریم خدا پوشیدگی را، شیطان برهنگی را دوست داره. هر کی هوادار خداست دنبال پوشیدگی، هر کس شیدای شیطان است طرفدار برهنگی. خب شیطان اومد چیکار کرد؟ به این دو نفر یعنی آدم و حوا گفت میدونید چرا خدا خوردن میوه این درخت را ممنوع کرده؟ آدم و حوا گفتن نه نمیدونیم. گفت دلیلش اینه، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، ممنوع نکرده خوردن این درخت را الا ان تکونا ملکین، مگر اینکه اگر از میوه این درخت بخورید فرشته میشید. پدر مادر ما هم با هم گفتن که خب این که خیلی خوبه، فرشته که خوبه، فرشته ها معصومن، فرشته ها مطیعن، فرشته ها پاکند. او تکونا من الخالدین، این درخته یه خاصیت دیگه هم داره، اگر از میوه این درخت بخورید هرگز نمیمیرید. این پدر مادر ما گفت خب اینم خیلی خوبه آدم نمیره. الان یه قرصی رو اعلام کنن که هر کی بخوره مثلا 20 سال عمرش زیاد میشه، حتی بعضیا خونه‌شون رو میفروشن، خب خیلی خوبه آدم از این میوه بخوره که هیچ وقت نمیره. آقایان، از خانوما نمیتونیم بپرسیم هنوز دوم به ما حواسشون، آقایان شما شیطان رو میشناسید؟ ها میگه رفیقمه، خدا نکنه. شیطان یه جوری میاد با ما حرف میزنه که ما تحت تاثیرش قرار میگیریم. چیزی رو که خدا گفته حرومه یه جوری حلالش میکنه که ما باور میکنیم. این معناش اینه. خیلی مراقبت لازمه اگر کسی بخواد فریب شیطان رو نخوره. شیرین حرف میزنه. حدیث این رو میگه وقتی شیطان به آدم و حوا نزدیک شد اول یک موسیقی اجرا کرد، دل این پدر مادر ما رو برد، بعدم یک سخنرانی ایراد کرد درباره خواص همون میوه‌ای که خدا گفته نخوری. آستان قدس رضوی یک کتابی چاپ کرده که رساله دکترای یک پروفسور هندی در انگلستان. من پیشنهاد میکنم اونا که اهل مطالعه هستن بخرن بخونن. اسم کتاب هست گیاهان در قرآن. در قرآن نام 50 میوه و گیاه آمده. این پروفسور هندی رفته تحقیق کرده راجع به این 50 گیاهی که تو کتاب آسمانی ما آمده، سرگذشت اون گیاه رو تعریف کرده، خواص اون میوه رو تعریف کرده. الان در دنیا مثلا انگور، چقدر انگور تولید می شود، چه خواصی دارد، انگور چند جور داریم، انگور بیدونه، انگور بادونه، انگور قرمز، انگور زرد، انگور سیاه. تو این کتاب اون سالی که این کتاب منتشر شده گفته تولید انگور در جهان در سال 20 میلیون تن است. آدم ها یعنی ماها از این 20 میلیون تن 15 میلیون تن را به شراب تبدیل میکنن. یعنی همون کاری که خدا گفته نکن. 2 تن هم به صورت کشمش، 3 تن هم 3 میلیون تن ها، 2 میلیون تن به صورت کشمش، 3 میلیون تن هم عجب عجب موجودای هستیم ما. این خدای مهربان میفرمان من این انگور رو برات درست کردم 10 ها نوع با مزه های مختلف. عزیزانم بندگانم همین انگور رو به همین شکل تر و تازه میل کنید، یا نه به شکل کشمش میل کنید، یا ازش سرکه بگیرید، ولی شراب رجسون یعنی آلوده است، پلیده. دقیقاً همون چیز رو که خدا گفته نکن میره انجام میده. و قاسمهما، شیطان قسم داد اون 2 نفر رو. یکی از ابزارهای شیطان برای اینکه ما رو قانع کنه قسمه. میگه به خدا، ما هم که خدا رو قبول داریم، میگه خب حتما راست میگه. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، من دلسوز، من نه ها، شیطان میگه، شیطان به بعضیا که گول میخورن میگه من دلسوز شما هستم. فدلاهما بغرور، گول زد اون 2 نفر رو. غرور یعنی فریب. آدم و حوا را گول زد. آدم و حوا به هم گفتن حال چه کنیم، بخوریم نخوریم؟ این آقا که تعریفشو میکنه میگه اگه بخورید فرشته میشید، اگه بخورید شما بگید عمرتون طولانی میشه. در یه جاهای دیگر قرآن آمده اگه بخورید قدرت پیدا میکنید. آدم گفت حاج خانم به نظر شما بخوریم یا نه؟ حوام گفت حاج آقا شما، هی مشورت کردن، آخرش تصمیم گرفتن شما بگید بخورن. کدوماشون خوردن؟ هر 2. یهودیا میگن خانومه آقا رو گول زده، یعنی حوا آدم، ولی قرآن میگه نه، هر دو با هم، هر دو با هم. فلما ذاق الشجره، وقتی گاز زدن از اون میوه یه مقدارم نخوردن طفلکی ها، همه چشیدن، ذوق یعنی چشیدن، چشیدند از اون میوه، بدت لهما سوآتهما. سوآت مناش چی بود؟ یه اندامی که بشر، مسلمونم نه، مسیحی، یهودی، برزیل، آمریکا، روسیه، چین، تایلند، این انسان دوپا هر جا باشه بعدش میاد کسی ببینه اون اندام را. آدم و حوا از اون چیزی که خدا گفته بودن نخور، وقتی خوردن این لباساشون ریخت، اندامشون آشکار شد، پیدا شد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. ورق یعنی برگ درخت، ورق یعنی اسکناس، هر دو هم در قرآن آمده. کلمه ورق در سوره کهف آمده، اینجا ورق یعنی برگ درخت. چی اون شعره؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش، ورق یعنی برگ. با برگ درختان آدم و حوا حیا داشتند. خب با برگ درختم که نمیشه پوشون، مثلا 30-40 تا از این برگ درختها رو به هم دوختن، یا نمیدونم چسب شاید داشتن، چسب دوقلو یه چیزی، مثلا شد به صورت یه پارچه ای دور خودشون گرفتن. و ناداهما ربهما، پروردگارشون اونها را صدا زد، علم انهکما انتلکما الشجره، من به شما نگفتم از این درخت نخورید؟ و اقول لکما انی ان الشیطان لکما عدو مبین، من نگفتم به شما شیطان دشمن شماست؟ 14 بار در قرآن آمده شیطان دشمن است. حواستو جمع کن، چشمتو باز کن. پدر مادر ما هم خیلی زود قصه‌دار شدند و دستشون رو به سمت آسمان بلند کردند و از خدا عذرخواهی کردند. اینجوری قالا ربنا ظلمنا انفسنا، گفتن پروردگار ما بد کردیم به خودمون، تو خیلی خدای خوبی هستی، این همه میوه را ما ول کردیم که به ما فرمودی میل کنید، درست رفتیم سراغ همونی که نباید انجام بدیم. و ایلم تغفر لنا، اگر تو ما را نیامرزی، و ترحمنا، اگر تو به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما از زیانکاران خواهیم شد. خدایا ببخش، تازه دوره جدی هم نبوده ها، دوره آزمایشی. مگه توی اداره مثلا میگن 2 ماه شما بیا تو این اداره آزمایشی ببینیم خوب کار میکنی؟ قاله به تو، خداوندم به هر 3 نفرشون فرمود از اینجا برید بیرون، از اون باقه. بعضکم لبعضن عدو، از این به بعد یه دشمنی بین شما خواهد بود، بین شیطان و شما و بین شما و شما، زاد و ولد خواهید کرد، یه دشمنی بین شما خواهد بود. ولکم فی الارض مستقرون، قرارگاه شما هم کره زمینه، و متاعون الاحین، بهره برداری کنید تا قیامت، محل زندگی شما رو این کره، کره مریخ و کره زهره و اون کرات محل زندگی شما اینجا خواهد بود. قال خداوند فرمود فیها تحیون، اینجا زندگی خواهید کرد، و فیها تموتون، اینجا خواهید مرد، و منها تخرجون، روز قیامت هم از همین خاک ها، از همین قبر ها برای پاسخ دادن بیرون خواهید آمد. حالا آدم رو که میشناسیم، حوا رو هم که میشناسیم، شیطان رو هم میشناسید انشالله، ولی به نظر من برید دنبالش بشناسید. از اینجا به بعد دو آیه آمده، اولش این کلمه است یا بنی آدم، یعنی ماها. تا حالا قصه راجع به آدم بود، از اینجا به بعد یا بنی آدم، آی آقایان، آی خانومان، یا امام زمان، خدا چی میخواد بگه به ما؟ اول قصه رو تعریف کرده، حالا یکی از درس‌های اون قصه رو در گوش ما میخواند. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما این لباس را از آسمان برای شما فرستادیم. خب ما همه میدانیم که لباس از آسمان نیست، لباس یا از پنبه است که از زمینه، یا از پشم، اونم از گوسفند، گوسفند از زمین، یا از مواد پتروشیمی. چرا خدا فرموده مثل اینکه قرآن را نازل کردیم لباس را نازل؟ بزرگان ما مفسران قرآن فرمودن معناش اینه، یعنی لباس انسان را آسمانی می کند، معنوی می کند، خدایی می کند، قداست می بخشد، برهنگی انسان را با گرگها شبیه می کند، ملکی می کند، زمینی می کند، بیچاره می کند، یه سوقاتی برای سعادت شما آفریدگار مهربان فرستاده، اسمش لباسه، برای آقایان، برای خانوم ها. خدایا لباس برای چیه؟ یواری سوآتکم، سوآتو معنی کردیم یعنی چی؟ یعنی اندام جنسی. این لباس برای اینکه این اندام جنسی شما پوشیده باشد. خدا شما را برای منظور مهمی آفریده، شما با نهنگ‌ها فرق دارید، با شیرها فرق دارید، با گرگ‌ها فرق دارید، شما برترین مخلوق خدا هستید، اون گونه که خدا میپسندد باید زندگی کنید. در بعضی از کشورهای اروپایی شاید شما هم شنیده باشید، یه شهرک‌هایی یا یه جزائری وجود دارد که مردم میرن اونجا بازدید. ورود به اون شهرک‌ها بلیطیه، تو آلمان هست، تو انگلیس هست، تو فرانسه هست، منتها بلیط مراجعه کنندگان مبلغش فرق داره، مبلغش بستگی دارد به تعداد لباس‌هایی که اون آدم پوشیده. مثلا 7 تا لباس پوشیده 7 دلار، اگه کتشو در بیاره بذاره تو ماشین 6 دلار، اگه جوراباشم در بیاره 4 دلار، شلوارشو در بیاره 3 دلار، کلاهشو برداره 2 دلار، این زیر پیراهنیو در چه مرضیه؟ اونجایی که بیشتر دانشگاه ها اونجاست، تکنولوژی، این چه مرضیه؟ ریشش رو خدا میگه، میگه اون همون تحریک شیطان است. در کشور ما در این 4-5 ماهی که این خبرها شده، مسائل اجتماعی هم همه ما میدانیم دلایل مختلف داره، یک دلیلش همینه که دشمن اومده تمرکز کرده روی موضوع حجاب. نمیخوام بگیم همه مسئله حجابه، نه، یکی از مسائلی که دشمن هدف گرفته همین مسئله است. استعمارگران فرانسه، بخوانید چگونه الجزایر یک کشور مسلمان را به سلطه خود در آوردن. کتاب نوشتن، خود فرانسوی ها کتاب نوشتن، میگن فرانسه از حجاب شروع کرد. یک کتابی است به نام انقلاب الجزایر، فرانتس فانون نوشته، الان هم تو بازار هست، به فارسی هم ترجمه شده. این جمله تو اون کتابه: هر چادری که از زن مسلمانی در الجزایر روی زمین می افتاد، فرانسه یک قدم جلو می آمد. معلومه اگر حجاب نباشه، به دنبالش حیا نیست، به دنبالش عفت نیست، به دنبالش غیرت نیست، به دنبالش اراده نیست. خدا رحمت کند شهید مطهری را. به دانشگاهی ها می فرمود: دانشجوها، این کتاب مرحوم آیتی چاپ دانشگاه تهران را بخوانید، تاریخ اندلس. در قلب اروپا مسلمان ها چند صد سال یک کشور دستشون بود، اسپانیای فعلی. چه اختراعاتی، چه اکتشافاتی، چه تحقیقاتی، چه مساجدی، چه خبره. اروپایی ها تصمیم گرفتن مسلمان ها را در هم بکوبن و به نتیجه هم رسیدن، با دو ابزار: زن، شراب. زن، شراب. دختران مسیحی را آرایش می کردن، به محله های مسلمان نشین می فرستادن. این جوان مسلمان هم اول چشمشو می بست، بعد می نه خیلی خوشگله، یه چشم نیمه باز نگاه می کرد، بعد هم راشو می کشه. فردا می دید یه دختر از اون قشنگتر. مسلمان همون حساسیت و آرام آرام از دست دادن. شراب خوش طعم را رایگان در اختیار جوان مسلمان قرار میداد. یه مدت زمان کوتاهی، چند دهه نگذشته بود که مسلمان ها دیگه نشانه ای از غیرت، نشانه ای از همت، نشانه ای از استواری نداشتن. الان مسجدهای اسپانیا تبدیل شده به کلیسا، مستندهایی که تلویزیون نشون میده، وارد کلیسا میشی آیات قرآن به خراب نکردن، همین الان وجود داره، محراب وجود داره، آیه قرآن وجود داره. آقایان، برادران، خواهران، ما وارث چنین تاریخی هستیم، همچین سیلیای خوردیم در تاریخ. دوباره کلاه سرمون بره، خدا مؤاخذه خواهد کرد ما رو. خطاب خدا رو یه بار دیگه بخونیم: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. از آسمان ما این لباس را برای شما فرستادیم تا اندام خودتون رو بپوشانید. اون غریزه را چی کار کنیم؟ با ازدواج، با ازدواج. بدون ازدواج همه راه ها بیراه است. علاوه بر این، لباس یه فایده دیگه هم دارد: و ریشن، ریش، ما الان به محاسن آقایان میگیم ریش، در ادبیات عرب ریش یعنی زینت. لباس علاوه بر این که اندام ما را میپوشاند، ما را آراسته می کند، زینت می بخشد. و لباس و تقوا ذلک خیر. غیر از این، بدن، دلتون هم لباس لازم داره، لباس تقوا، اون بهتره. باید کنترل کنید خودتون رو، فکر گناه نکنید، نقشه گناه نکشید، تحت تأثیر وسوسه های شیاطین قرار نگیرید. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. این از نشانه های خداست. آیا آدما عبرت میگیرند؟ لعله، لعله رو یکی از آقایون معنا کنه، شاید. معلومه انقدر جاذبه داره این وسوسه های شیطان، انقدر جاذبه داره این برهنگی، شاید پند بپذیرن. آیه بعد، یا بنی آدم، یعنی شماها، لا یفتننکم الشیطان، نکنه شیطان شما رو گول بزند، کما اخرج ابویکم من الجنه. الان قصهشو خوندیم، همان گونه که پدر مادر شما رو از اون باغ، شما را ممکنه از باغ سعادت بیرون کنه. میگه من مسجدی بودم، من هیئتی بودم، من پاکیزه بودم، الان آلوده شدم. های کار شیطانه، نکنه گول شیطان را بخور. شیطان چیکار کرد؟ پروردگارا یه بار دیگه بفرمایید شیطان چیکار کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس اون دو نفر رو ازشون گرفت، همون چیزی که من از آسمان براتون فرستادم. لیوریهما سوآتهما، تا این چشماشون به اون اندام بیفته، که اگر این طور بشه دیگه خدا رو فراموش میکنه، مسجد رو فراموش میکنه، قرآن رو فراموش میکنه، معنویه. یک کلیپ میبینه میره سراغ کلیپ دوم، کلیپ سوم، چهارم، برهنه تر، مبتذل تر. میلیون ها قطعه فیلم، عکس، متحرک، ثابت، مطلب تحریک تو فضای مجازی الان وجود داره. چیکار کنیم؟ یه راه داره، بندگی. یعنی ما بیان خودمون با خودمون حرف بزنیم، خدایا تو مالک منی، من مملوک، تو صاحب منی، من هرچی تو بگی گوش میکن. این سعادت در سایه اینه. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان از یه زاویه‌ای به موضوع نگاه میکنه که شما توجه ندارید. شیطان میگه زیبایی بده، شیخ ها چقدر سخت میگیرن این اسلام رو، خب زیبایی، این خانم به قشنگی موهاش رو شانه بزنه، بعد حالا روسری رو بپوشه به هم میخوره آخر موها، بعد یه لباس با رنگ روشن بپوشه یه مقدار تنگ باشه، خب این که قشنگتره که. این آخونده با زیبایی مخالفن، این آخونده با لذت بردن مخالفن، همش میگن بنشین گریه کن با شادی. خب بچه من، بچه شما میگه خب راست میگه ها، بذار این بابام بره از خونه بیرون، وارد اینترنت میشه، میبینه یه فیلمیه، از اون فیلم ها. رحمان میگه نگاه نکن، شیطان میگه نگاه بکن، حال میخواد تصمیم بگیره، بین زمین و آسمان گرفتار شده، گوش به حرف رحمان بدهد یا شیطان. من از شما میپرسم آقایان خانوما، طرفدارای شیطان بیشترن یا طرفدارای رحمان؟ ها خانوما چیه نظرشون؟ یه سوال دیگه، چرا طرفدار شیطان بیشتره؟ حالا چند تا جواب داره، من یه وقتم ندارم. یه جوابش اینه، شیطان میگوید آزادی، رحمان میگوید بندگی. شیطان میگه هر پولی رو میخوای بردار، هر فیلمی رو میخوای ببین، هر غذایی رو میخوای بخور، هر کی رو میخوای ببوس، با هر کی میخوای رفت آمد کن، هر کلمه رو میخوای، این شیطانه. اما به رحمان که میرسی بگه نه، این کلمه گناهه، غیبت گناهه، این فیلم حرومه، این پول حرومه. لذا طرفدارای شیطان زیاد میشن. آدمام که دوست دارن هر کاری دلشون میخواد بکنند. یه دلیل مهمش اینه، در هواپیما از اصفهان میامدم تهران، هواپیما از چابهار داشت میومد، مسافر داشت، دو تا جوان از اون آخرهای هواپیما اومدن پیش من نشستن، بودن حاجی آقا میشه ما پیش شما منم خیلی خسته بودم، پشت سر هم کلاسداری کرده بودم، خیلی خسته میخواستم بخوابم یه نیم ساعت. بودن حاجی آقا میشه ما پیش شما بنشینیم؟ بفرم. جوانان میدونید که خیلی ماها رو دوست دارن، خیلی زیاد. بعد این دوتا گفتن ما میخوام تو رو اذیتت کنیم. گفتم به خدا حال ندارم. گفتن نه، ما اصلا اومدیم تو رو اذیتت کنیم. گفتیم خب بکن. اول گفتن حقوقت چنده؟ حقوق رو که ما نگفتیم، اگرم میگفتیم اونها باور نمیکرد. بعد یکی از اون جوانها گفت من با یه خانمی رابطه دارم، این حرومه؟ من گفتم بستگی داره. گفت بستگی به چی؟ گفتم بستگی دارد، آزادی را بخواهی یا بندگی را. قصه موسی بن جعفر رو نشنیدی؟ گفت نه. در موسی بن جعفر علیه السلام آمد از جلو خانه ای رد بشه، از داخل خانه صدای رقص و پایکوبی می آمد، کنیز خانه اومده بود ظرف زباله را بگذاره بره. موسی بن جعفر علیه السلام از اون کنیز پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ این خانومم نفهمید یعنی چی، گفت نه آقا ایشون آزاد از اشرافه. امام هفتم فرمود درسته، درسته، اگر بنده می بود به راه و رسم بندگی عمل می کرد، این خودش رو آزاد می دانه. صاحب خانه دید این کنیز دیر آمد، ازش پرسید کجا بودی؟ گفت یه رهگذر یه سوالی از من پرسید. چه سوالی؟ گفت پرسید صاحب این خانه، شما بگید آزاد است یا بنده؟ تو چی گفتی؟ من گفتم آزاده. آقا زد تو سرش، پا برهنه دوید تو کوچه ها، موسی بن جعفر رو پیدا کرد، خودشو انداخت روی پاهای امام هفتم، عذرخواهی کرد، ای پسر پیغمبر غلط کردم، نه من بنده میخوام باشم. من یه وقتی تو هواپیما دیدم این جوونه داره گریه میکنه، گفت آقا سید نه منم میخوام بنده باشم، تو دستم رو بگیر، دارم غرق میشم تو منجلاب، دارم گرفتار میشم، راهنمایی کن مرا. مولای متقیان امیر مؤمنان میفرماید بالاترین افتخار برای من بندگیه. خدا فرموده این کارو بکن، چشم، این کارو نکن، چشم، بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. دو سه کلمه از این آیه مانده. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیطونا رو سراغ اونایی میفرستیم که یا ایمان ندارند یا ایمانشون ضعیفه. اگر میخواید گول شیطان رو نخورید ایمان هاتون رو تقویت کنید. سوره نساء آیه 136 سه کلمه است: حفظ کنید، برید تو خونه تعریف کنید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، این مقدار ایمان با این سیل بنیان کمه، تقویت کنید. خدایا به حق اولیاءت که ما در جوارشون اینجا نماز خوندیم، صحبت کردیم، ما را به خودمان وا مگذار. شر اشرار بدخواهان به خودشان برگردان. خدای پدر مادران، معلما، علما که ما را مسلمان شیعه تربیت کردن، بر سفره احسانت مهمان بفرما. خدایا بچه هامون رو الی یوم القیامه از بهترین مسلمانان تربیت بفرما. بیماران لباس شفا بپوشان. وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل جوانها فراهم بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدار. نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، شهیدان در آستانه سال روز شهادت شهید قاسم سلیمانی هستیم. این شهید عزیز، شهیدان این اجتماع، گذشتگان این جمع و روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بکنیم.